بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع آداب الصلات، آداب تشهد، فقره صلوات. ششم خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی، صدق الله العلی العظیم. بحث ما در آداب صلات رسید به بحث تشهد. وجوب شهادتین گفته شد، تشهدهای مفصله گفته شد، وجوب تحمید و ذکر و ثنای الهی قبل از شهادتین هم گفته شد، دعای بعد از شهادتین هم مستحبات رو گفتیم. یکی از واجبات تشهد صلوات بر نبی است. حالا به جهت تکمیل شهادتین یا مستقلن جزء صلات. این کتاب وصال شیعه رو نیوردین؟ گفتم من بیاریدن، گفتم میخوامش. یه بحث مفصلی رو در مورد صلوات چند سال گذشته در بحث ذکر کردیم، یه بار دیگه هم چند ده ها سال قبل بحثش رو مطرح کردیم، دیگه مفصلش رو شاید وارد نشیم. صلوات مستقلن در روایات ما به عنوان یک عمل بسیار مورد تأکید قرار گرفته. چند بحث پیرامونش هست. اولا فضیلت، آثار، برکات صلوات. این یه بحثه که تون دو جلسه که حالا شاید بعضیاش از یک جلسه هم عبور کرد، دوبار ما این بحث رو تقریبا رو این متمرکز کردیم. بحث دیگه ای داره آداب صلوات، از تکمیل به آل و از دعا کما صلیت علی ابراهیم، افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، کما صلیت داره، افضل ما صلیت داریم، کیفیت های صلوات متعددی که گفته شده. یه بحث دیگه ای در مورد اماکنی که در اون اماکن تأکید به صلوات شده. اگر اشتباه نکنم روایتی از آقا علی بن مسر رضاست در مورد همین آیهی که ابتدا تلاوت کردیم و ذکر اسم ربهی فصلی، حضرت سوال میکنه که این ذکر اسم رب و صلوات یعنی چی؟ گفت راوی سوال، حضرت از راوی سوال میکنه، اینم عرض میکنه که یعنی وقتی نام خدا بردید بلند شید نماز بخونید. از افرام خود شتت میشه، یعنی حرفه یا سختی میشه یا زندگی مختل میشه، حالا هرچی هست. بعد سوال میکنه یعنی چی؟ حضرت میفهمه یعنی هر وقت یاد خدا کردید صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. یا شنیدن وجوب یا استحباب اکید صلوات بعد از شنیدن اسم پیامبر، یا لزوم صلوات در قبل از دعا و آخر دعا و وسط دعا، اماکن صلوات، یا مثلا در مورد جمعه. یه روایت مفصلی هست، این یه بحث سومی است. پس بحث اول شد فضیلت صلوات مطلق، اصلا اهمیت صلوات، فضیلت صلوات، وجوب صلوات، استحباب صلوات، آثار صلوات، برکات صلوات، این خودش یه فصل مفصلی است که خودش فصل‌هایی داره. بحث دوم چی شد؟ آداب صلوات، کیفیت صلوات. لا تصلوا علی صلات البطراء، صلوات بریده بر من نفرستید. راوی حضرت می‌فرماد کنار پدرمون بودیم، امام صادق اگر اشتباه نکنم امام صادق فقطی کنار کعبه دعا میکرد و بعد میگفت اللهم صل علی محمد، ولی آل رو نمیگفت. میگه حضرت عبور کرد فرمود ستم به ما نکنید با این کار، اینجور صلوات بفرستید، آل رو ذمیمه کنید، اهل رو ذمیمه کنید. کیفیت صلوات، صلوات مفصله و صلوات های متعدد وارد شده و آثار متعددی بر صلوات برش. بدم هم نمیاد، همچین علاقه هم دارم، خوشم هم میاد حالا اگر، ولی اگه واردش بشیم تمام شدن آداب صلات در این ماه رمضان دیگه غیر ممکنه. این صلوات زراب اصفهانی، صلوات های متعدد وارد شده برای خودش، برای هر کدومش هم آثاری گفته شده. صلوات های مختصه اهل بیت که در همش صلوات بر پیغمبر هست، ولی صلوات بر یک امام خاص هست. این بحث کیفیت صلوات. بحث سوم اماکن، زمانها و مکانهایی که خیلی تأکید شده به ذکر صلوات، که سه قسمت میشه. ها، احوال عند دعا، موقعی که دعا کرده. دو، اماکن، مکانهایی که گفته شده. میگه بعد وارد خانه شدی، راوی باز عرض میکنه یا ابن رسول الله وارد خانه شدم هیچ دعایی یادم نبود، بلد نبودم، چون مؤمن برای هر کاری دعا و ذکری داره. اینا رو هم میگرفتن از اهل بیت برای اینکه شعارهایی باشه که این شعور درونی انسان رو بیدار بکنه، برای این هم میگرفتن. میگه هیچ یادم نبود، وارد خانه شدم صلوات فرستادم، چیزی دیگه بلد نبودم. حضرت میفرماد افضل الدعا رو کردی، بهترین چیز رو گفت. پس مشخص میشه این اماکن دعا وجود داره، یه مکانهایی برای دعا وجود داره، یه زمانهایی برای صلوات وجود داره. این بحث سومه که اگر خدا بخواد وارد بشیم و مفصل تر بگیم. یه روایت داره، حالا که فعلا داریم دستبندی میگیم واردم نشدیم، روایت خیلی قشنگیه. روایت اگر اشتباه نکنم مضمونشی که شنبه روز ما اهل بیت، شنبه اختصاص به ما داره، یک شنبه مال شیعیان ماست، دو شنبه مال اعداء ماست اگه اشتباه نکنم، بنی امیه است، سه شنبه هم مضموم باز. میگه تا میرسه پنج شنبه، میگه روز برآورده شدن حوائجه، روز دعاست و روز تنظیف نظافت تطهیره. بعد میگه جمعه روز عید خداست، اصلا که اندهو جمعه مال خداست، جمعه مال خداست، افضله. بعد هم میفرماد روزیست که از عید قربان و عید فطر هم بالاتره، فقط قدیر از جمعه بالاتره، که البته قدیر اول هم در روز جمعه واقع شد، اینجور نقله. یعنی اگر قدیر با جمعه تلاقی نکنه، قدیر افضل از جمعه هست، و الا روزی با فضیلت تر از جمعه نیست. اینا مقدم است، هم از یک کلمه میخواد بگه. بعد میفرماد روز عیده و روز پاداش گرفتن از خداست و هیچ عملی در جمعه با فضیلت تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. میگم امروز روز صلوات، هرچی آب بیارید میشه خورد. بعضی روزا ما شروع میکنیم تو بحث، گلو هم گرفته و کشش نداره، ولی خب نمیتونیم هم خیلی هم به خودمون تا حالا اجازه ندادیم بحثو ببریم که یه صلوات بگیریم که آب بخوریم. هیچ وقت بلامون این نبوده تا حالا. حالا شاید سن بره بالاتر و حنجره خسته تر بشه، بالاخره مجبور به این کارم بشیم، نمیدونم. توکل به خدا. اینا میشه بحث سوم، یعنی اماکن و زمانهایی که صلوات وارد شده و تأکید شده. بحث دیگه ای هست عقاب ترک صلوات و اعراض از صلوات. اینا دستبندی های مفصلی داره، اگر عرض کردم میخواییم تو همش وارد بشیم خیلی کتاب های زیادی نوشتن جامع صلوات و اون کتاب هایی که به عنوان آثار و برکات صلوات نقش شده، جزوه های خوبی نوشتن و نقلم که برای قضای حاجت 1000 صلوات، این روز جمعه هم داره، اگر کسی 1000 صلوات بفرسته هیچ کس از او با فضیلت تر نیست، هیچ کس و هیچ عملی بالاتر از او. عدد هم دادن، عدد صلوات، نه در روایات داره که هر روز 100 صلوات به عنوان تأکید وارد شده، جمعه 1000 تا، جمعه روز 1000 تا صلوات. و اگر کسی مداومت بکنه باز بحث سومی پوش میاد، کثرت صلوات، مداومت بر صلوات، مداومت بر صلوات، تا جایی که میگن بعضیا رسیدن به مقامی که غیر صلوات دعایی نداشتن. ظاهرا یکی از اصحاب پیغمبر بوده، میاد خدمت پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله جعلتو ها انی جعلتو صلاتان سلس و صلا سلطا دعایی علیک لک، سلس دعامو برا تو قرار دادم. میگه یه مکسی کرد، گفت بی‌انصافیه، دو سوم خودم وردارم، شاید اینجور، گفت دو سلس، دو تا تو رو دعا میکنم یه دونه خودم. بعد مکس کرد، گفت نه بابا همه رو قرار دادم. تو بعضی از روایات از پیغمبر رو در روش گفت، بعضی هم میگن گذاشت رفت، حضرت فرمود کفیه، این کفایت حسبی، ذکر طلب کفایته، کفیه میگن تمامه، یعنی تموم شد. حضرت فرمود کفیه معونت دنیا و الاخره، میگن کسی هیچ دعایی جز صلوات نکنه همه چیزش خود خدا کفایت میکن. این آثار کثرت صلوات. فصل دیگه ای ها اصلا دعایی جز صلوات نداره. این روایت رو خدمت امام صادق نقل کردن علیه الصلاه و السلام، از کردن یا ابن رسول الله یعنی چی این سلس صلاتم؟ از افهم یعنی این که همه دعاهام رو با صلوات شروع کردم، هیچ دعایی نمیکنم الا که اول تو رو دعا میکنم، و وقتی اول تو رو قد دعا کردم یعنی دعای اصلیم تویی. بعضی میگن نه اصلا لزومی نداره دعایی بکن، هر حاجتی به ذهنت اومد تو صلوات بفرست، بخ پیغمبر رو دعا کن خدا رحمت کنه، میگه شر دعاتم گرفته میشه چون خیلی هم معلوم نیست خیر باشه، صلوات میفرستادن. اینا یه فصول متعددی است در بحث صلوات. اگه بخوایم همش رو وارد بشیم از بحث صلاتمون خارج میشیم. قصد ما در بحث آداب صلات، و آداب صلات هم در تشهد فصلی هست که یکی از فصول تشهد صلوات، صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. این آیه‌ای که خونده شد ابتدا روایت شد، دفعه قبل هم خوندیم برای عزیزان که صلوات تمام صلات، من تمام صلات از صلوات، من تمام صوم اعطاء الزکات. تعبیری که تو ما طلبه ها میگن شرط متأخر، یعنی بعضی از اعمال یه شرطی داره که آخر عملم هست و تمام کننده است. فلسفه هم اینه، یعنی هرچی نقص تو صلوات بود تو نماز بود این جبران میکنه. خوب دقت کنید، اینو خوندیم، ان الصلات علی النبی من تمام الصلات، صلوات بر پیغمبر از تمام صلواته، یعنی جزء صلواته. یکی معناش اینه، یه معناش اینه که نه کار آخر سر با چی تمام میشه؟ سلام، نماز با چی تمام میشه؟ با صلوات. من قبل از اینکه وارد روایت بشم یه جمله بگم، فصل چهارمی وجود داره، بحث حقیقت صلوات چیه. آیا همینه که من به زبون بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد این صلواته، یا صلوات ها با هم فرق میکنه؟ اینکه بعضی میگه صادقاً بگه، حقیقتاً بگه، از قلب بگه، چیه معنا؟ چون بحث آدابه، اگر بشه یه مقدار میخوایم این دفعه در مورد آداب صلوات و حقیقت صلوات حرف بزنیم، اگر بشه. ولی فعلا اول یه خود آثار رو بگیم، اعمال صلوات و اینکه چرا اینقدر به این دعا تأکید شده. ولی اجمالاً اینو بدونید، میگن حقیقت صلوات حب به پیامبر، علاقه برای پیغمبر. یعنی انسان وقتی از کسی احسان دید تمجیدش میکنه، درود خدا بر تو، صلوات خدا بر تو. لذا میفرمودن تحصیل صلوات جزء درک فضائل حقیقت، فضائل حضرت ختمی مرتبت، یک توجه به عنایاتی که از حضرت به ما رسیده، از سهولت تکلیف بگیرید تا باب شفاعت، ولا سوف یعطیک ربک، اینا همه معنا داره، یعطیک ربک فترضا، یعنی خدا به پیغمبر چیزی خواهد داد که رضایت مطلق اوست. در باب شفاعت حضرت فرمود والله هی الشفاعت، که در بحث ارجاع آیه قرآن امیدوار کننده ترین آیه قرآن صحبتی شده. در مفسرین حضرت می فرماد اون آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، نه اون نیست، اینه، این ارجاست. یعنی یه کسانی هستن که با میزان الهی بدون پیغمبر وقتی حساب میشه جهنمیان، اگرچه رحمت خدا واسه است. اما وقتی باب شفاعت باز میشه، یعنی این رحمت رو خدا داده به پیغمبر. انسان تا توجه و التفات به خیراتی که از پیغمبر به او رسیده نکنه، صلواتش درست نیست. نکنین شخصیت امام خمینی الان مورد هجمه است، مورد تحریفات شدیدی داره قرار میگیره. بعضن توسطش، حالا دیگه نامم نبرم چون مقام معظم رهبری، تو یکی از سالهای رحلت امام یکی از بحثایی که مطرح کرد همین بود. همیشه شخصیت ها بدونید مهمترین کسانی که تحریفش میکنن نزدیکانشن، چون مردم به اون غیر اونها اعتنا نمیکنن. البته کسانی که رسانه و ابزار دستشونه همیشه میتونن بزرگترین محرفان تاریخ باشن و تحریف رو رقم بزنن. اگر نسل بیگانه شد نفهمید از این انقلاب، از این شخصیت بزرگ چه بهره هایی برده، ارتباط قلبی باش برقرار نمیکنه، نمیتونم بکنه. یه واقعیته. ما این که تأکید میکنیم عزیزان معرفت، عزیزان معرفت، تاریخ پیغمبر رو بخونید، اخلاقش رو بخونید، بعد تأثیرات اجتماعی شخصیت رو در جهان بدونید. ببینید اگر پیغمبر نبود جهان الان چه شکلی بود، اگر انقلاب نبود الان وضعیت ما چی بود، تا بفهمید این شخصیت بزرگ چی کار کرد. اگر میخواید بفهمید پیغمبر چه کسی بود در ملک ملکوتش بماند، باید بتونید فرض کنین این شخصیت رو حذف کنین. نقش این شخصیت در هدایت انسان ها، نقش این شخصیت در ایجاد عدالت در جامعه، نقش این شخصیت در این که انسان ها الگوی اخلاقی درستی بتونن پیدا کنن، تا برسه اگر نبود ظلمت، بکم اخرجنا الله من الظل و فرج عنا غمرات الکبروب، اگر نبود نظام خانواده چی بود، بشریت به کجا میرفت، اون دوره طولانی فطرت و نبودن انبیا چه بلایی بر سر مردم آورده بود، چه بود، با اطرتش چه کرد. الانسان بگید عبید الاحسان، اما خدا رحمت کنه احسان دیده شده نه دیده نشده ها. الانسان عبید الاحسان حالا بگی ظاهر اینجوری بگید. اگه من هیچ کاری برای تو نکرده باشم بتونم برای تو فیلم بازی کنم تو خیال کنی کارهای زیادی برات کردم تو به من ارادت خواهی ورزید. اما اگر کسی هزاران خدمت به تو کرده باشه ولی نفهمیده باشی هیچ ارادتی بهش نخواهد داشت. صلوات معلول معرفت به الطاف پیامبر بر ماست و الا تقلیده، حقیقت نداره. این که می گفتیم دعا دعای مضطر، چرا؟ چون آدمی که گرفتار نیست دعایی نداره. مهم هم نیست گرفتار هست یا نیست، مهم اینه که بفهمی گرفتار هست. و الا اگه گرفتار باشه و خودش هم نفهمه گرفتاره صداش در نمیاد، دعاش هم در نمیاد، اون ناله حقیقی از گلوی مضطر در میاد. گرفتار هرچی هم گرفتارتر باشه و درک عمیق‌تری از گرفتاریش داشته باشه دعا قشنگ‌تر میکنه. صلوات هم همینه. ازا شناختن این شخصیت در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و آثار وجود این شخصیت که اگر نبود، من اینو مکرر نقل کردم، کتاب 100 چهره رو پیدا کنید بخونید. حالا الان دیگه فاصله افتاده، یادم نیست مال انتشارات کیهان بود یا اطلاعات، که چهره های تأثیرگذار در زندگی و جامعه بشری چه کسانی بودن و اگر نبودن جامعه کلی دگرگون بود. از شخصیت های علمی اووردن تا شخصیت های اجتماعی، مصلحان، آزادی خواهان، هر کی بوده. حالا اون کسانی که نشستن حساب کردن تازه با این دید محدودشون، ولی با این حال اقرار کردن مؤثرترین انسان در شخصیت انسان‌ها و جامعه انسانی شخص حضرت ختمی مرتبت. طرف مسیحیه ولی میگه پیغمبر تأثیرگذارتر بود. حضرت مسیح 20 خورده ای اعلام میکنه. ما محاسباتش اصلا نمیخوایم تایید کنیم و در این حد نیستیم و در این مقام اصلا نیستیم. فقط میخوام بگم هر کی فهمید، لذا اول کتاب میگه هدیه میکنم این کتابو به او. من یعنی صلوات رقم خورد. بندازه خودش حالا صلوات بلد نیست. یعنی هدیه میده به او. میگه خدا این کارم به تو هدیه دادم. حقیقت صلوات ارتباط قلبی و معرفتی است که از درون شما نسبت به پیامبر شکل میگیره و این تابع معرفت اولا و التفات ثانیا، یعنی باید بفهمی و ملتفت باشی. یعنی پرده های جهل باید بره کنار. باید ببینی کی بوده، یک برای تو چی کار کرده. هیچ کس نیست الان تو این دنیا باشه سر سفره امام زمان نباشه. میدونید چرا ما اینقدر به امام زمان بی‌اعتناییم؟ چون نقش او رو در این مسائلی که تو زندگیمون هست نمیبینیم. فرق آسد کریم پین روزها، فرق آسد مهدی بحرالعلوم ها که روز و شبشون با سلام بر امام زمان شروع میشد و ختم میشد، لحظه ای از او غافل نمیشدن، فقط یک کلمه است. اونا میفهمیدن هر چی داره بهشون میرسه از امام زمان میرسه. اینو میفهمیدن. حضرت رو یک شخص نمیدیدن، یک باب فیض میدیدن به عینه، نه به تلقین لسانی. گرچه تلقین لسانی یکی از راههای به دست آوردن ها، کمون که ادب کردن یکی از راههای به دست آوردن محبت. انس و ادب در خلوت قرب و نزدیکی خودش مولد محبت. این کاملا درسته، اما چون سبب توجه میشه، چون سبب التفات میشه و الا صرف تظاهر و ظاهر، کاری رو درست میکنه، کاری رو پیش نمیبره. این چند کلمه رو در مورد حقیقت صلوات داشته باشین، اگه شد برمیگردیم. راهی نیستا، یعنی برید ببینید اون کسانی که نمیتونستن پیغمبر رو یاد نکنن کسانی بودن که پیغمبر رو شناخته بودن، و اون کسانی که پیغمبر رو از یاد می بردن کسانی بودن که پیغمبر رو نشناخته بودن، و اون کسانی که تعدی می کردن پیغمبر دقیقا پیغمبر رو نشناخته بودن. وقتی سنگ زدن دندانهای مبارک حضرت شکست و اون خون جاری شد که حضرت دامن گرفت که خون رو زمین نریزه، که میگن اثراتی داره، جهاتی داره که بلا میاد، میگه بلافاصله اللهم ارحم قومی فانهم لا يعلمون، نمیدونن، دارن با من میجنگن، ما هم نمیدونیم که کم یادش میکنیم. خدای معرفت رو به ما بده. من یه جمله ای رو بگم، اینم خودش میگن درخواست، با خود صلوات درخواست کنید معرفت مقام پیغمبر رو. لذت میبردن. خاطرم از همین شد در جوار همین ستون یا اون ستون بود، فاصله این دو ستون، یکی از این جوانهایی که خدا توفیق بهش داده بود در بحث صلوات برا من نقل میکرد، میگفت جوری شدم که کسی که از دور صلوات میفرسته میفهمم صلوات میفرسته یا ذکر دیگه میگه. بهش گفتم چی جوری میفهمی؟ همین اینجا نشسته بود، بعد امتحانش کردیم، یه خورده ما هم شکاک دیگه، بالاخره خدا لعنت کنه این شکاکا رو که به همه چی باب شک و باز کردن، ما هم خلاصه دو سه بار امتحانش کردیم، ذکر رو تشخیص میداد، میگفت نور صلوات با نور اذکار دیگه فرق داره، تشخیص میداد. و بعد میگفت هیچ چیز به اندازه صلوات آرام بخش و نورانیت نداره. اینو برای ما تقلیده، الان ما هر چی از اینو بشنویم تقلیده. اما اون کسی که پیغمبر رو میشناسه میگه درود خدا، الله و اعلم حیث یجعل رسالته. در بعضی از تعبیرات داره که اینا وقتی تو مجلس پیغمبر یا حتی مجلس اهل بیت جلوه ای از جلوات و جلوه های حضرت رو میدیدن، میگه فخرج و یس، میگه با گریه و فریاد از اتاق بیرون میاد، زجه میزنه، بعد میگه الله و اعلم حیث یجعل رسالته، از شدت اشتیاق به حضرت معصوم. این مال معرفت که بی همتایی، بی نظیری، کسی مثل تو نیست، انک لعلی خلق عظیم. اینا همش معلول اینه. و چون در شخصیت های بزرگ فاصله زمانی و مکانی تأثیر گذار نیست، انسان تنها با معرفت میتونه به حقیقت صلوات برسه، یا به تعبیر دقیق تر با معرفت میشه وزن صلوات، عمق صلوات، ارزش صلوات رو بالا برد. فقط با معرفت، راه دیگه ای هم نیست. یه راه دیگه هست الان که باز میگن از اون راه میشه به این معرفت رسید، به این معرفت میشه رسید. اینو میذاریم برای بعد. اجمالا حقیقت صلوات اینه، حقیقت صلوات ارادت محبت اینه، و الا صرف الفاظ اینو بدونی در منطق دینی ما کار نمیکنه. خیلی هم که اینو نمیفهمن یا دوست دارن نفهمن به خاطر اینه، تو با این کار عملا به معنای ملتفت میشی و از معنا هم حقیقت معنا مراده. صرف تصور کردن خوبی پیغمبر هم ارزش نداره، مهم تقرب به رسول الله. وقتی پیغمبر رو دوست داشتی تقربش پیدا میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که رفتارت مثل اون میشه، از اون هدایت میگیری، از اون نورانیت میگیری، و این شخصیت چون کاملترین، بزرگترین، جامعترین شخصیت برای هدایت انسان هاست، هرچی این تقرب عمیقتر شکل بگیره، عملا معنویت و رشد بیشتری در انسان حاصل شده. چهار تا بحث گسسته گفتم، اگه بشه وارد اولی میشن، دارم هم میگم اجمالا وارد میشیم، چون اگه بخوایم مفصل وارد بشیم خیلی بحثمون زیاد خواهد شد. ما بحثمون صلات بود در نماز، ولی فعلا میریم در بحث اصل صلوات. در روایات آثاری براش گفته شده، در روایات چند عنوان برای صلوات گفته شده که ما اگر بشه همین عناوین رو ذکر میکنه. اولا به عنوان یک عمل بزرگ، یک عمل ثقیل، خودش یک عبادت و عبادت بزرگه، نه تنها بزرگه، افضل الدعا و ذکر گفتیم روایتش رو، حدیث 17 تو جلد 2 کافی، من اینو براتون بخونم الانم مضمونش رو فکر کنم گفتم. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی دخلت البیت ولم یحضرنی شیء من الدعا، وارد خونه شدم چیزی دعا تو خاطرم نبود، بلد نبودم. الا الصلاة علی محمد و آل محمد. فقال اما انه لم یخرج احد به افضل ما خرجت به. داخل خانه شدی، حالا میگه برکتی در خانه میاد، حالا که خارج میشی حضرت فرمود بدون که هیچ کس خارج نشده از اون منزل بهتر از اون جوری که تو خارج شدی، از کسب برکت از اون مکان و از حفظ از آسیبه های اون فضا. به عنوان این مد باز روایت دیگه‌ای هست در باب همین کافی، حدیث نهم داره که من قال یا رب صل علی محمد و آل محمد 100 مره، هر کس 100 بار صلوات بفرسته قضیت له 100 حاجه، 100 حاجتشو خدا برآورده میکنه. حاجتی که خودش خبر نداره چیه ها، 30 للدنیا، 30 تا حاجتش در دنیاست، 70 توش مال آخرت. اینم به خاطر اونه که در روایت گفته شده تفضیل بدید آخرت رو بر دنیا، و تفضیل از 2 برابر به بالا سا، 2 برابر به بالا رو میگن تفضیل، که 70 از 2 برابر 30 بالاتره. اون یه عنوان. یه عنوان دیگه گفته شده با عنوان اسقل و شیف المیزان، ما من ما فی المیزان شیء اسقل، اینم محمد ابن مسلم نقل میکنه به عنوان ان احدهما، چون روایات متعددی از امام باقر و امام صادق تو امن داره دیگه، ان احدهما میگه از یکی از این دو بزرگوار حدیثو نقل میکنم، میگه سنگین ترین چیز در میزان اعمال. چند چیز گفته شده ها بدونی به عنوان اسقل و شیف المیزان، یکیش هم همینه. حالا اینا رو چجور با هم باید جور کنیم، یکی بکای بر حسین گفته شده، یکی لا اله الا الله گفته شده، یکی صلوات، هر سه تاش توی روایات گفته شده، البته با کمی تفاوت. ما تو بحث ولایت طولی گفتیم ما همش یک چیز حساب میشه به یک معنا، ولی باز گفته اسقل و شیف المیزان همین صلوات. و ان الرجل لتوز و اعماله فی المیزان فتمیل به، میگه اعمالشو میذارن تو میزان کم میاد. یعنی چی؟ یعنی همه اعمالی که انجام داده رو گذاشتن، نماز، روزه، حج، جهاد، همه رو گذاشتن. فیخرج الصلات علیه، میگه این نماز صلوات بر پیغمبر رو میارن، فیزه اوها فی میزانه، میذارن تو کفه ترازو، فیر جهو به، میره بالا، سنگین میشه، سنگین ترین عمله. اینو در جای خودش گفتن، ما هم باز تکرار کردیم، باز هم تکرار میکنم عزیزان، اصلاح قلب، چون صلوات این چیزایی که در ذکر گفته میشه یعنی آینه قلبی، اعمال قلبی اثرش و آثارش از اعمال ظاهری بسیار بالاتره، تأثیرگذارتره. توجه به پیامبر با اون توضیحاتی که داده شد و اظهار ارادت به پیامبر بالاترین عمله، صلوات اظهار محبت به پیامبره. خب این یک دسته روایات که زیادم هستا. دسته ای روایات هست در بحث اجابت دعا، یعنی دعا با صلوات پذیرفته میشه و قبول میشه. اول که بعضی از روایات هست که لا یزال و دعا محجوبا، خیلی عجیبه، خدا سمیع و دعا هست اما نه هر دعایی رو، میگه دعا محجوبه. دعا محجوبه دیگه شما بگید یعنی چی؟ این که انه سمیع و دعا گفته میشه، خدا سمیع همه چی هست، یعنی چی سمیع و دعا؟ یعنی اجابت دعا. محجوب بودن یعنی اصلا بهش اعتنایی نمیشه، یعنی که انهو اصلا شنیده بگید نشده. چرا؟ چون صلوات توش نیست. میگه دعا تا زمانی که توش صلوات نیست محجوب. این یه اثرش. باز من دعا ولم یذکر النبی رف رفت دعا علی رأسه، میگه تا دعا میکنه ولی وقتی دعا میکنه میگه رف رفت دعا علی رأسه، میگه این دیر دعا بالا سرش حالا تلو تلو میخوره میشرخه بالا سرش، بالا نمیره، کنده او از او کنده شده ولی بالا نمیره، ارتفاع پیدا نمیکنه، یعنی همون محجوبیت دعا. صریحاً تو روایات این گفته شد، نه یه جا نه دو جا، که دعا تا زمیمه نشه به صلوات مستجاب نمیشه. اینو داشته باشی. یه لحظه برگردیم تو اون معنایی که برای صلوات گفتیم. حاجت قلبی شما تا زمیمه نشه به حب نبی الامی، دعای مقبول نیست. خدا رحمت کنیم، فرمودن اصلا دعای به خیر نیست، اصلا دعاتون معلوم نیست چی میشه. برای اینکه دعا به اون خیر خودش برسه، به حقیقت خودش برسه و رساننده باشه تو رو به مقام قرب برسونه، حتما باید صلوات زمینه بشه. اصرار دارم ذکر نبینید، گرچه تجلیش در ذکرها، ذکر نبینید، اینو حقیقت ببینید، که با مخارج تجویدی فکر نکنید درست میشه و با اشکال در مخارج تجویدی خراب میشه. اصلا اینجور نیست. اگر در نماز واجب تأکید کردن، چون اینا مقدساته، چون در قرآن اینقدر تأکید کردن جز مقدساته، ولی که در روایت تصریح شده از عجم و عرب یک جور قرائت نمیخوان. اصلا فلسفه قرائت معناست. حالا نماز واجب برای اینکه اینا مقدساته باید حفظ بشه، شکلش به هم نخوره، ولی تو اینها تقریبا تصریح کردن اصلا در اینا توقیف نیست. اینقدر لفظی نبینید که با مخارج درست بشه، هر کی مثلا تجویدش بهتر بود صلواتش بهتره، و هر کی مثلا لهجه مخارج حروفش عربی نبود صلواتش ناقصه. نه، این شدیداً مرتبط با اون ارتباط قلبی است که هنگام این ذکر برقرار میشه، ارتباط قلبی که اگر زمیمه شد به انسان و وجود پیدا کرد، انسانو تا مقام قرب نبوی پیش میبره، همون ولایت. صلوات جلوه ولایت با آل الله، ارتباط با آل الله، همون است که اهل چی بگم، کسانی که اهل ولایت نیستن تلفظش براشون سخته، آل رو یه جوری ایرادش میکنن، و اگر تو نمازم میارن حتما یه بهش اضافه میکنن که پیغمبر تنها نباشه، مخصوصا بر پیغمبر و آل درسته بسته کامل صلوات ازشون نمیاد، زورشون میاد. این همونه، سختشونه، و همون چیزی که توی وجود یک فرد شیعی واقعی اصلا وجودش همینه، که احساس میکنه هر چی داره از اینها داشت، داره و داشته. بعد حدیث پنجم هم بخونم. گفتن در دعا هم کجا قرار بدید، لا تجعلونی که قده راکب، ما رو مثل اون قمقمه سوارکار نکنید، فإن الراکب یملأ قدحه فیشربه اذا شاء، این میریزه تو کاسه هر موقع بخواد میخوره. میگه نه، اجعلونی فی اول دا و فی آخرهی و فی وسطه. گفت اول دعا منظور شروع و قبوله، که والا محجوب دعا. وسط دعا میگن خیر دعا رو تضمین میکنه، آخر دعا قبول دعاست، اول دعا اصلا قبول شروع، ها این قبول شروعه، یعنی محجوب دعا اصلا شنیده نمیشه، وسط دعا خیر دعاست، آخر دعا اجابت دعاست. صریحاً تو روایت گفته شده، این یه مضمون. باز از این تعبیری که کردیم تو روایت صریح نیست. روایت دهم، این روایت دهم سم و روایت پنجم تکرار نکنم، یه روایت هم روایت 16 همین بابه. من کانت له الی الله عز و جل حاجتون، هر کس در خونه خدا چتی داره اینو شنیدید، فلیبدا بالصلات. مثال اینجور میزنن، میگن که اگه خواستی یه جا بری که راده میدن، وایسا نزدیک به در، دیدی یکی از این بزرگانی که راش میدن اومد، برو بغل اون، تو هم بچپ تو، دیدی تو سیستم چی رو وارد میشن. این آدمای زیگیل که بلدن همه جا نفوذ کنن، این آدمایی هستن همه جا پیدا میشن. خاطرم هست به یکی از این افراد که تو بیت رهبری رفته بوده، میگفتش که آقا فرموده بودی یا من حضوره دائم، یکی از اسمای خدا اینه که حالا یکی از این بنده خداست که تقریبا تو تمام مجالس دیده میشه. یه روحانی هم از یه شیخیه که همه جا، یعنی شرق غرب هر کجا مجلس متنابهی پیدا میشه این پیداش میشد. و اصلا نه دعوتش میکردن نه هیچ، همه جا بود که آقا گفته بود که یا من حضوره دائم. اینا چجوری میرن داخل؟ یکی رو پیدا میکنن، به همه هم سلام کلم و علیک کردن، میان وارد میشن تو. حضرت داره میگه خدا هم همینه، چون صاحب مجلس آدم بزرگواره، نمیاد که مثلا جلوی اون آدم تو رو ازش جدا کنه، من بغل میدیگی روش میشه با اون میرفتی تو. بعدم بهش میگن چرا راش دادی؟ میگه بابا بغل فلانی بود نشد رفت تو دیگه. یعنی میخوادم جلو تو بگیره چیکاره؟ نمیتونه. حضرت میگه دعا میکنین، اینجوری دعا کنین، شروع کنید بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد، درواز میشه، بگو خدا من آدم کن، دوره بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، گناه من ببخش، اللهم صل علی محمد و... میگن آقا اضافه خواست دوناش، همه گناهامو ببخش، باز بگو الله اصلا دعاتونو لای صلوات انجام بده. این تصریح شده تو عبادت، تصریح هم میکنه، میگه خدا اکرم از اینه که درو وا کنه، صلوات داره میاد، یه چیزام پشتش داره میاد، میگه اونو بگیرید، میگه نه بذارید بیاد، یا من حضوره دائم، اینم بذارید بیاد. تو روایات متعدد به این مضمون گفته شده، یا تا دارید صلوات میفرستید، دعای مستجابه، دعاییست که ذکریست که همه آسمان و زمین میفرستن، لاین حاجتاتون هم بخواید. بزرگان میفرمودن حاجت اصلیتون، مثل همین فردی که اومد پیش پیغمبر گفت سلس دعامو برای تو قرار دادم، حاجتتون همین باشه، بزرگی و عظمت آل الله باشه. صلوات بفرستید برای ظهور، صلوات بفرستید برای فرج، صلوات بفرستید برای عزت اسلام، برای عظمت شیعه. این وسط هایی که دارید دعا میکنید، گاه و بیگاه هم یه حرفی از حاجت های خودتون بزنید لای همین ها، که خدایا ما رو هم آدم کن، دست ما رو هم بگیر، ما رو هم برای نوکری انتخاب کن، یا به قول بعضی از این بزرگان خدای من ما رو از ما بگیر، خودت جاش بشی. همین دعاها رو باید کرد. اگر کسی حاجتی، امام صادق داره یاد میده حرف ما نیست، فکر کنیم مثلا فلان حاج آقا گفته یا فلان ولی خدا گفته، نه خیر، خود امام صادق داره میفرماد من کانت له الی الله عز و جل حاجتون فلیبدا بالصلاه، هر کس حاجتی داره شروع کنه با صلوات، ثم یسأل حاجته، حاجتشو بخواد، ثم یختم بالصلاه، باز با صلاه تمام کنه. اون روایت فان الله عز و جل، خدا عز و جل اکرم من ان یقبل الطرفین، بگه این آقا بیاد، اون یا اینو از وسط جدا کنه، نمیشه. تو روایت قبلی چی گفت؟ گفت اول وسط آخر. بزرگان میفرمودن کسی که کسی رو صلوات بشه مستجاب دعاست، مستجاب میگن غافل نشید از صلوات، غافل نشید. خیلی حرفای بزرگی بزرگان از صلوات دارن، میگن در اثر تکرار و کثرتش حقایقی برای انسان مکشوف میشه، حالاتی برای انسان پیش میاد که قابل توصیف نیست، جز کسی که موفق به این از کار نباشه، جز کسی که موفق به این از کار باشه نمیفهمتش. ما زمیمه کردیم که اینها اگر توأم با معرفت و توجه باشه، یعنی شما یه بار میگی درود به فلانی، یه بار توجه میکنی چیکار کرده برات، با توجه میگی درود، یه بار این توجه به الطاف او برات تو یک معرفت مستقر میشه، دیگه در هر حالی میتونی صلوات بفرستی، صلواتت هم حقیقیه. خالص حقیقیه. تا اینجا باشه، اگر کلید باب اجابت صلوات شد، کسانی که دائم الصلوات و کثیر الصلواتن مستجاب الدعوات. به همین مقدار امروز اکتفا کنیم تا انشالله فرصت های بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا این ماه رو، بهترین ماه های رمضان ما تا امروز در کسب نوکری آل الله، در کسب نوکری امام زمانت و مغفرت از گناه برای همه ما قرار بده. عاقبت همه اونو ختم به خیر بفرما. نورانیت و معنویت به نسل ما، خود ما، جامعه ما، جمع ما عنایت بفرما. انقلاب ما، رهبر ما، عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.